أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، شب اول از لیالی مبارکه قدر هست. خداوند تبارک و تعالی به حق مهمان ویژه این ماه و این ضیافت بزرگ الهی طاعات و عبادت همه رو قبول بکنه و امشب به حق این مهمان ویژه وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام ادعیه همه ما رو به اجابت برسونه و حضرت رو دعاگوی همه ما بفرماید. صلوات خط بفرماید. خداوند تبارک و تعالی وقتی که روزه رو برای ما وضع میکنه، واجب کرد روزه رو برای ما که ما در این ماه دهان حیوانیتمون رو ببندیم. برای این بود که ما با بسته شدن دهان حیوانیت دهان انسانیمون باز بشه. چون دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. قصد این هستش که ما در این ضیافت اکل و شربی داشته باشیم، خوردنی داشته باشیم، لذتی داشته باشیم، نوشیدنی داشته باشیم. قصد این بوده. چرا؟ چون فرمود دعیتم فیه اله ضیافت الله، شما به میهمانی خدا دعوت شدید. در این میهمانی قطعاً پذیرایی هست و خب جشن هست، شادی هست. در میهمانی ما به چیزی میرسیم. متاسفانه اکثر ما وقتی که روزه میگیریم، یعنی دهان حیوانیت رو میبندیم، به جای این که اشتهای زیادتری پیدا بکنیم برای اکل و شرب فطری، بخش انسانیمون فعالتر بشه، اشتهاش بازتر بشه برای خوردن، بیشتر به کسالت میفتیم، به بیرمقی و کسالت. خداوند خواسته که شما از کسالت و خستگی اکل و شرب طبیعی و مادی جدا بشید و به نشاط اکل و شرب فطری و معنوی برسید، یعنی اشتهاتون زیاد بشه، اون جنبه انسانی خوراک بخوره. جنبه انسانی همونطور که در درس‌های قبل هم عرض کردیم مکرر، اون فوق عقل انسان هست. انسان به واسطه داشتن حس، خیال و وهم حیوان هست، به واسطه داشتن عقل فرشته است و اون چه که بین او و سایر موجودات فاصله می اندازه و او رو افضل از فرشتگان می کنه فوق عقل اوست، یا همون فوق تجرد که بخش انسانی اوست. پس یه مرتبه دیگه میگم، به واسطه داشتن حس و خیال و وهم حیوان هستیم، به واسطه داشتن عقل فرشته هستیم، به واسطه داشتن فوق عقل چی هستیم؟ انسانیم. فوق عقل یا فوق تجرد همون نفخه خداست که در ما دمیده شده. فرمود و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. خداوند در وجود ما پذیرای بخش انسانی ماست، یعنی این ضیافت به افتخار بخش انسانی ما برپا شده و نوع پذیرایی هم تناسب با بخش انسانی ما داره. نه با بخش حیوانی ما. چون بخش انسانی ما فوق عقل و فوق تجرد و بی‌نهایته، نوع غذایی هم که خداوند تبارک و تعالی به ما میده نوع پذیرایی عبارت است از بی‌نهایت. یعنی انسان نصیبش خود خداست، چون اشتهاش بی‌نهایته، اشتهای بی‌نهایت داره، نصیبش هم خود خداست. چون اساساً ضیافت به افتخار بخش بی نهایت طلب انسان، بخش فوق عقلانی انسان برپا شده. لذا کسانی در این ضیافت شرکت میکنن که بخش فوق عقلانیشون فعال شده باشه، بخش فوق عقلانیشون فعال باشه، اشتها داشته باشه، نشاط خوردن داشته باشه، نشاط آشامیدن داشته باشه، میل داشته باشه، اصلا بحث ضیافتش مفهوم شده باشه، یعنی بفهمه که تو ضیافته. کسی که وارد ماه مبارک میشه، مفهوم ضیافت، مهمانی، اون شادی که انسان در یک ضیافت و جشن داره و توقعاتی که از یه ضیافت داره نداره، یعنی اساسا وارد ضیافت نشده. چون وقتی میگه این دهانو ببند، باید اون دهان بازشه خورده بشه. اگه گفتن نخورید، نه اینکه گفتن نخورید برای اینکه خداوند میخواد شما نخورید و نیاشامید. شما کی هستید؟ شما انسانید. با حیوانیت که خدا کار نداره که، به حیوانیت گفته نخورید، به ما که نگفته نخورید که. خداوند به ما گفته بخورید، اتفاقا من ماه مبارک برای خوردن و آشامیدن شما گذاشتم، شما تا میتونید بخورید و بیاشامید. ولی ما چون انسمون با بخش حیوانی قویه، بیشتر عزادار بخش حیوانیمون هستیم تو ماه مبارک. یعنی به جای اینکه اینو یه جشن بدونیم، یه ضیافت بدونیم که قرار من در این ضیافت با معشوق اصلیم، با بی‌نهایت، با جفت و همسر خودم آشنا بشم، یه ازدواج خوب، یه پیوند خوب برقرار بکنم، عزای بخش حیوانی رو میگیرم. و برای همینم هم هستش که از اومدن ماه مبارک خیلی ناراحتم، از رفتنش هم چیه؟ خوشحال میشن. ولی انسان اینجوری نیست. انسان خطابش به ماه مبارک این استش که السلام علیک یا شهر الله الاکبر، ای ماه بزرگ خدا، یا عید اولیاء، ای عید دوستان خدا، عیده. ای کسی تو ماه رمضان شادی عید و شادی بهار رو، شادی ضیافت رو، شادی یه جشن بزرگ، بلکه بزرگترین جشن و ضیافت رو، بزرگترین شادی و بزم و عیش و نوش رو نداره، این معلومه بخش انسانیش تعطیله، این بخش انسانیش فعال نیست. و چون درکی از مهمانی و ضیافت نداره، خوراک معلومه نمیخوره، چون خوراک اگر خورده بشه شادی میاره، این خوراک برای ما شاد میکنه، ما رو احساس میکنیم بزرگ شدیم، احساس میکنیم به دارایی رسیدیم، نه فقط دانایی ها. احساس میکنیم که هر روزی که از ماه مبارک میذره، چون ما میخوریم، چی میخوریم؟ خوراک متناسب با فوق عقل خودمون رو، با خودمون رو، بخش انسانی خودمون رو میخوریم، احساس میکنیم که بزرگ شدیم. این علامت خیلی مهمه که آیا ما واقعا وارد ماه مبارک شدیم و نشدیم. آیا شب قدر برای ما قدر داره یا نداره؟ یعنی چیزی قرار گیر ما بیاد یا نه؟ چون برای استفاده از شب قدر انسان باید قدر شب قدر رو بدونه، بدونه که وارد چه فضایی داره میشه. یه شبی که معادل 80 سال، بیش از 80 سال، اونم نه در نظام دنیوی، بلکه 80 سال در نظام ابدی برای ما کار میکنه. به اندازه 80 سال شدن میاره، خوردن میاره. خب این باید انسان آماده بشه توی یه ضیافت اینجوری، یه دفعه 80 سال میخوان آدمو جلو بندازن، 80 سال میخوان آدمو چاقش بکنن. خب این باید ظرف داشته باشه انسان که بتونه چاقشه، آماده بشه برای که بتونه از بی‌نهایت، یعنی جفت خودش و زوج خودش استفاده کنه. شما چقدر وارد ضیافت شدید؟ به میزانی که از خداوند بهره مند میشید، اون سه با معشوق خودتون، جفت خودتون، اله خودتون پیدا میکنید، به میزانی که با بی‌نهایت آشنا میشید در این ضیافت شرکت میکنید، آشنا میشید باهاش، انس باهاش برقرار میکنید. چون خوراک ما حق تعالی است، ما موجود ابدی هستیم. اگر توجه داشته باشیم که ما جماد نیستیم، گیاه نیستیم، حیوان نیستیم، حتی فرشته نیستیم، این توجه بهش بکنیم که من کیستم، اگر بدونم که من قراره کجا برم، حیات ابدیم مد نظرم باشه، جفت و زوج ابدیم که فقط با او خواهم بود، حواسم بهش باشه، متوجه میشم که در این ضیافت من باید چگونه عمل بکنم، چگونه باید باشم در این ضیافت. شما نگاه بکنید در اوج شب قدر، در این اون لحظات بسیار تعیین کننده شب قدر، این دفعه میبینید حضرت دعاش اینه: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. ها، خدایا روزی من کن کند شدن از این خانه فریب رو. اللهم ارزقنی دو تا مسئله درش هست، یکی رزق، یکی رزق کی. میگه خدایا رزق من کن که من کنده بشم، روزی من کن که من کنده بشم. هر کس اینو روزی نمیدونه. این اگه به یکی بگم روزی چی بود، میگه روزی ما الحمدلله خوبه، ما الان لباس داریم، حقوقمون کافی است، بیمه هستیم، بازنشستگی داریم، زن داریم، بچه داریم، شوهر داریم، نمیدونم یه خونه داریم، یه آپارتمان داریم، یه ماشین داریم، تلفن همراه داریم، نمیدونم اینقدر پسنداز داریم، روزیمون خوبه. این روزی تو نیست، این روزی حیوانه، بخش حیوانی توست. روزی تو این نیست، روزی تو یعنی چیزی که با بلندای ابدیت همراه توست. روزی تو یعنی چیزی که تو با خودت میبریش به حیات مرحله بعد، با تولد میبری با خودت، این روزیت. وقت اگه این روزی باشه، خیلی دست خالی میرن و فقیر میرن، خیلی دست خالی میرن. حالا تو این شبا کنم راجع به این بیشتر صحبت میکنم براتون که ما روزیمون چیه. میگه خدایا شب قدر شوخی نیست، یعنی شبی که دیگه دعا میخواد مستجاب بشه، معادل 80 سال و بالاتر از 80 ساله، دعای حضرت این است: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. خدایا روزی من کن که من کنده بشم از اینجا، کنده بشم. تجافی یعنی حالتی هستش که شما مثل حالتی که بین وقتی رکعت دوم میرسی چجوری میشینی؟ اگه دوم نماز میشینی، بقیه که نشستن تشهد میخونن، شما اینجوری نمیشینی. شما با نوک انگشتات، انگشتای پا میشینی، دستات هم میذاری روی زمین، خیلی آماده برای رفتن، برای بلند شدن. یعنی من نمیخوام بشینم، فرصت نشستن و بنای نشستن چیه؟ ندارم، باید بلندشم، میخوام برم کار دیگه انجام بدم. این کندگی خیلی مهمه. این اگه روزی بشه فوق العاده است. این روزی بخش انسانی ماست. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود. این که من بازگشت بکنم به سرای جاودانه و ابدی، هم بازگشت به ابدیت داشته باشم. کسایی که توجه به ابدیت ندارن، در قرآن میفهمد ملائکه‌ای که میخوان بیان جون اینا رو بگیرن، یزربون ادبارهم و وجوههم، با پس گردن میزنن اینا رو، نفسشون رو از بدنشون جدا میکنن. پس گردن، ادبارهم یعنی پشت سرشون. صورتشون کجاست؟ میگه اون ملائکه‌ای که اون طرف تو برزخ تحویل میگیرن، با سیلی تحویل میگیرن از این طرف، چون اصلا متوجه نیست کیه. یه عمر پیش خدا با حیوانیت زندگی کرده، فقط خدا هم حیوانیت رو خواسته، اصلا نفهمیده آدمه، نفهمیده آدمه. میگه ول انابت الى دار الخلود. انابه یعنی وقتی که فرشته مرگ میاد به من نگاه میکنه، حضرت ملک الموت، حضرت عزرائیل علیه السلام، یه صلوات محضرشون خط بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میگه روزی چند بار به شما نگاه میکنم. این روزی چند باری که میاد نگاه بکنه، وقتی به چهره ما نگاه میکنه، ما رو متوجه به دارالخلود ببینه، یعنی ببینه چهره جان من، باطن من متوجه به ابدیته، عشق من، دل من اون طرفی است، من آماده برای ابدیت خودم هستم. اینو ببینه. روزی ما تو ماه مبارک این است که من بشناسم کجایی هستم. اگه کسی اینو نشناسه مشمول رحمت خدا نمیشه. علی علیه السلام فرمود رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الى عین. خدا رحمت کنه کسی رو که بفهمه از کجا آمده، در کجا هست، به کجا بره. اگه کسی رحمت رو میخواد باید این سه تا فهمو داشته باشه: من کیم، کجا بودم، کجا هستم، کجا دارم میرم. اگه کسی چهره جانش متوجه ابدیت نباشه، آمال و آرزوهاش، معشوقش توی طبیعت باشه، این اصلا انابه الى دارالخلود نداره، اصلا نمیخواد روزیش بشه. این آدم ها بر اساس لیاقتشون، تمام موجودات بر اساس ظرفیت و لیاقتشون روزی میخوان. در قرآن میگه بعضی از آدم ها هستن، آدم یعنی بشر، نه آدم به معنای حقیقی، بشر یعنی اون که صورتش صورت انسانی داره، باطنش نه، مثل ماها چهره آدمی داره، یه سر و دو تا گوش و رو پاوای میسه. بعضی از ما دنیا میخوان، بعضی هم آخرت رو میخوان. بعد خدا میگه کلا نمدها اولائه و ها اولائه، ما همه رو کمک میکنیم، کسی که دنیا میخواد بهش دنیا میدیم، کسی آخرت میخواد بهش آخرت میدیم، هر کی هرچی لیاقت داشته باشه بهش میدیم، هر کی هرچی بخواد از ما بهش میدیم، کسی دنیا میخواد دنیا میدیم، کسی آخرت میخواد آخرت میدیم بهش. این که یه نفر وقتی در مقام نزدیکی با خداست، یعنی حواسش هست تو محضر خداست، این محضر رو من حالا توضیح میدم، بگه خدایا من روزیم این نیستی که میخوای به من بدی، یا این قاقاهایی که شما میدی به من، به من یا بندگان خدا میدی، اینا بده، بعدمونم نمیاد بگیریم، ولی من اینو نمیخوام از تو، این همه خواسته من نیست. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا فما له فی الاخره من نصیب. بعضی میگه خدای دنیا بده، دنیا بده، ولی تو آخرت یه نصیبی نداره. فمنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. بعضی میگن خدای در دنیا حسنه بده، در آخرت هم حسنه بده. خدای من کیم؟ وقتی دارم حرف میزنم ما حواسمون باید باشه، وقتی داره خدا حرف میزنیم با من حیوانیمون از خدا که مؤمنه به خدا، چون من حیوانی هم میتونه مؤمنه به خدا بشه، با من حیوانیمون، حیوانات هم مؤمنن دیگه، اونم ایمان به خدا دارن، نماز دارن، صلات دارن، در قرآن داره کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هم صلات دارن هم تسبیح دارن. بخش حیوانی ما مثل حیوانات دیگه نگه. یه رسول خدا میفرماید که رب مرکوب خیر من راکبه لانه اکثر ذکر من، چه بسیار مرکبایی هستن که از صاحبشون بهترن، چون ذکرشون از صاحبشون بیشتره. یعنی ذکر میگه مرکب، اولاغا ذکر میگن، اسبا ذکر میگن، ذکر میگه مرکب. میگه بعضی از اینا بهتر است، چه بسیار مرکبایی هستن که از صاحبشون بهترن، چون ذکرشون از صاحبشون بیشتره. پس اونا هم ایمان دارن و ذکر میگن و دعا دارن و تسبیح دارن. با بخش حیوانمون نگیم خدایا، با بخش حیوانمون وارد ماه مبارک نشیم، با بخش حیوانمون دست به دعا نبریم، با بخش حیوانمون وارد شب قدر نشیم. بخش انسانی دست به دعا ببره، اون بذارید بخواد، بذارید اون چی میخواد، اون باید بخواد. وقتی بخش انسانی بخواد روزیشو توی این چیزا نمیبینه. روزیشو در چی میبینه؟ اللهم مرزقن تجافی عن دار القبور. نکن امام سجاده ها یه موجود ابدی، این داره دعا میکنه، دعاش چیه تو این شب؟ میگه خدایا روزیم کن که من کنده بشم از دنیا. اللهم مرزقن تجافی عن دار القبور والانابت الى دار الخلود. این بخش انسانیه، من بازگشت کنم به اونجا، ولی استعداد للموت و آماده باشم برای مردن، ولی استعداد للموت یعنی برای تولد آماده باشم. به محض این که من حرکت کردم، انتقال پیدا کردم، وفات پیدا کردم به اونجا، سالم متولد بشم به اونجا، دغدغه و درگیری و گرفتاری و کمبودی نداشته باشم. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از که زایه بکنم، زایه بشم، قبل از که استعدادم هدر بره و فرصت از دستم بره، برای اون آماده بشم. این دغدغه بخش انسانیست. چرا؟ چون بخش انسانی خودش رو به بلندای ابدیت میبینه، چون خودش رو به بلندای ابدیت میبینه، نوع خواستش با نوع خواسته بخش حیوانی چیه؟ فرق میکنه. حالا با توجه به این معیار ما باید دقت بکنیم که آیا ما واقعا وارد ماه مبارک شدیم یا نشدیم، وارد این ضیافت شدیم یا نشدیم. گل ماه مبارک این 10 شبه، یعنی 10 شبی که پیامبر در روایت داریم رخت خواب رو جمع میکردن. رخت خواب جمع میکرد یعنی بنای خوابیدن نداشت مگر خوابش ببره. آبی موقعی بنای خوابیدن نداره، میگه من قرار بیدار بمونم، حالا موقع چرت هم گرفت چرتی میزنم، ولی قراره تو ضیافت یک سر بدو بدو باشه. نمیخوام ضیافت رو از دست بدیم، نمیخوام چیزی از این ضیافت از ما فوت بشه، نمیخوایم محروم بشیم. لذا بنای خوابیدن نداشت. این 10 شب رو آماده میکرد خودشو برای کار، برای استفاده. همش قدر این 10 شب و معلومم نیست. شما دید از سال گذشته تا امسال 6-7 نفر از عزیزان به رحمت خدا رفتن. سمیده که سر کلاس و جلسات میمیدن 6-7 نفر، 3 تا از آقایون بودن و بیشترشون هم از خانوما بودن، 4-5 نفر از خانوما بودن به رحمت خدا رفتن، همه هم جوون. و واقعا معلوم نیست این 10 شب دیگه سال آینده نصیب ما بشه. مرگ که مال بقیه نیست. خب ما همین 10 شب رو داریم دیگه، برای این خیلی ما باید حواسمون جمع بکنیم که استفاده کنیم از این 10 شب، بدونیم باید با این 10 شب چیکار کنیم. من به عزیزان توضیح دادم سال قبل مرتب مباحثشو گفتم. عزیزانی که موقعی نبودن تو جلسه، اون سیدی مراقبات ماه مبارک رو بگیرن، یکی دو روزه استفاده کنن که بدونن باید این 10 شب رو چیکار بکنن. پس خوراک ما چیه تو ماه مبارک؟ خوراک ما فهم این که من از کجا آمدم، موطن من، وطن من، اله من کجاست، و مهمترین مسئله در این ضیافت شناختن صابخونه است. میزبان رو باید بشناسید. بدترین شکل مهمانی این استش که انسان بره تو مهمانی ندونه که صابخونه کیه. یکی این دوستای ما تعریف میگه، میگفتش من رفتم خواستگاری یه جا، رفتم پیش پدر دختر نشسته بودم، نمیدونستم این پدر دختر است. بعد به در گوش این گفتم که آقا شما پدر دخترم میشناسید؟ گفت آره میشناسم. نه با خودمم، گفتم از این عوضی موضی ها نیستش. بعد چیزم گفتم مشروبی از نتریاکی فلان اینا نمیخوره، خبر داری شما؟ بعد گفت نه اگه بخوره با خودمون میخوره. نمیخوره ولی خب بعدا فهمیدیم بابای دختر است. ما این هم اینجوری صحبت کردیم، خیلی بده دیگه، آدم خب خیلی خودش خجالت میکشه. بری تو ضیافت اصلا ندونی صابخونه کیه. اگه به امامزاده میفهمه 60 سال شخص نماز میخونه یه رکعتش قبول نمیشه، یعنی اصلا نمیدونه با کی داره حرف میزنه، اصلا نمیدونه کیو داره عبادت میکنه. امام رضا فرمود دیگه، حدیثش یادتون هستش که اولو عبادت الله معرفت، و آغاز بندگی خدا شناخت خداست. شناخت خدا اینکه من بدونم اصلا مهمون کی هم اینجا وسط، ازش چی میخوام، او چی میخواد به من بده، و او از من در این ضیافت چه انتظاری داره، چه توقعی داره، میخواد ما رو به کجا ببره. وقت نمیدونیم که او کیه، نمیشناسیمش. چه نسبتی با هم داریم، چه رابطه ای با هم داریم. وقتی اینو ندونیم ما هی از این ماهرمزونا میاد میره، میاد میره، میاد میره، ما هم نمیخوریم چیزی. این که علیه الاسلام فرماد چه بسیار روزه دارید چوز گرسنگی و تشنگی بهره نداره، یعنی نمیخوره اصلا. این همه خدا مهمانی به این بزرگی رو گذاشته، بهره گذاشته، آدم بخوره استفاده کنه، ولی او اصلا هیچ چی نمیخوره. هیچ، نمیدونه صابخونه چیه، نمیدونه غذا کجاست، نمیدونه سفره کجاست، نمیدونه باید چیو بخوره، هیچ چیزی نصیبش نمیشه، فقط گرسنگی و تشنگی. از عبادت هم فقط چی؟ فقط ظاهر، یه مش کلمات عربی. خب شما الان شنیدم جوشن کبیر خوندید به سلامتی ها، قبول بشه انشالله. این جوشن کبیر که ما میخونیم، بالاخره ما ببینیم اسمایی که هزار تا تجلی خداست، هزار اسم خدا، در حالی که ما اصلا ندونیم این هزار اسم کجاست، چیه، کجا داره به کار میره، با هزار چهره، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو. خب ما داریم به خدا میگیم تو تمام اشیا حضور داری، در همه جا چهرت هست. میخونیم دیگه اینو، حالا میبینیمش. اگه میخونیم اینو بالاخره بدونیم این کیه، این موجودی که ما رو دعوت کرده، این کیه، این مولای من، الهی، ربی، اللهم، کیه این، بالاخره چه نسبتی با ما داره. این فهم فوق العاده مهمه. به ما توصیه شده شما توجهتون رو از محبوب، از معشوق، از الهتون بر ندارید، یک سر یاد بکنید. به خصوص در این ده شب توصیه شده که کارهای دیگه‌تون رو تعطیل کنید، کم بکنید و بیشتر تمرکز بگیرید روی این، روی این که من باید به این برسم، من باید به اینجا برسم، معشوق من اینه. یکی از رمزهای بزرگ در شدن، اگه شما میخواید عبادتاتون مؤثر واقع بشه، ذکرتون تأثیر بذاره روی قلبتون، قلبتون راه بیفته، بهره‌ای داشته باشید در ماه مبارک، رمزش این هستش که این آینه دل شما با معشوق شما جهتش یکی بشه. یعنی اون معشوق بیفته توی این دل شما و بگی خب من اینو میخوام، آه همین، با این کار دارم. شما نکنه الان وقتی من دارم با شما صحبت میکنم، بین من و شما حجابی نیست، همه تون دارید به من نگاه میکنید، منم دارم شما رو میبینم. شما ببینید اصلا تو این لحظه که الان من خدمت شما هستم، یا خواهرها، اونا هم دغدغه‌ای ندارن برای اینکه گوینده رو پیداش بکنن، میان یه گوینده‌ای داره صحبت میکنه، صدا رو دارن میگیرن دیگه. ببینید تماس و ارتباط کاملا برقراره. شما به هیچ وجه انرژی از شما صرف پیدا کردن مخاطبتون یا گوینده نمیکنید. بزرگترین اشتباه این است که ما در ذکر و عبادت و نماز سعی زیادی میکنیم پیدا کنیم خدا رو، هی هم ذهنمون میپره این ور اون ور، دوره باید بریم بگردیم وسط این آسمون هفتمه، بعد آسمون هفتمه، پایین عرش کجاست، بالاخره بعد هی میگردیم تا این خدا رو پیداش بکنیم، رو تمرکز بگیریم، بعد بهش بگیم خب مثلا سبحان ربی الاعلی و بحمده، یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ذکر هم که میخوایم بگیم همینطوره، مشغول میشیم، تسبیح هم دستمون هست، میخوایم بگیم گم شد، ای خدا رفت، نمیدونم کدوم طبقه است الان، کجا رفته این خدا، تا هی این ذهن فشار میاره، فشار میاره، فشار میاره تا پیداش بکنه. این خب معلومه مثلا ما مشاهده ای نکردیم، در حالی که خب خداوند از ما مشاهده میخواد، میگه شما شهادت بدید که منو میبینید، نمیبینید مگه منو؟ ما میگم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اصلا شهادت میدم من معشوق جز او ندارم، اصلا نیست معشوق جز او، من میبینمش اصلا. علی اصلا فهم، من خدایی رو که نمیبینم عبادت نمیکنم. خب امشب میخوام تو ساعت اول یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم، این چند دقیقه که وقت داریم، راجع به این مهارت که خداوند رو ما نگردیم دنبالش. گاهی وقتا انسان اینجوری میشه، یعنی تردید پیدا میکنه بالاخره این کجاست، من چجوری باش حرف بزنم. همینقدر که الان برای شما شفاف و واضح هستم، شما برای من شفافی داریم حرف میزنیم، ذهنمون رو لازم نیست جای دیگه. شما تو تخاطبای عادی خوبیش این است، در تخاطبای عادی شما هی گیج اینو نمیزنه که طرف کجاست. شما کافیه طرفتون مثلا بره توی آشپزخونه، بره پشت یه پرده بخواد از اونجا حرف بزنه، همش ذهنت این است الان حرف منو میشنوه یا نمیشنوه، حواسش به من هست یا نیست، اصلا میبینه منو نمیبینه، حواسش هست نیست. ما خیلی وقتا با خدا اینجوری میشیم، یعنی اصلا نمیدونم میگیم این اصلا میفهمه من دارم چی میگم، میشنوه من دارم چی میگم، واقعا منو میبینه. یا امام رضا میگه، امام رضا تو این 1 میلیون جمعیت، یعنی حواسش به منم هست، یعنی مثلا بالاخره به کدومم توجه داره؟ ببین 1,000,000 نفر منو قشنگ رو در رو میبینه. ما الان همه امام زمان رو صدا میکنیم، امام زمان چجوری صحبت های همه ما رو میشنوه؟ درد دل تک تک ماها رو، آرزوهای ما رو، حاجات ما، نوع رابطه‌ای که باهاش داریم. اصلا حاجت هم نمیخوایم، ولی باهاش یه رابطه خصوصی که داریم که مثلا دوست داریم الان بغلش کنیم، ببوسیمش، دوست دارم بهش بگم دوستت دارم، فدات شم، میمیرم برات، دلم تنگ شده برات. اون آیا متقابلا جواب میده به ما؟ یعنی مثلا شما وقتی بهش میگی سلام، اونم سلام میکنه بهت؟ وقتی بهش میگی عزیزم، وقتی بهش میگی فدای تو بشم، وقتی بهش میگی دلم تنگ شده برات، چی جواب تو میده امام؟ ببینید، چون امام میدونید که امام از باب وجوب طاعت امر الهی امر شدیم ما که اگر شما به یک کسی سلام بکنید یا کسی به شما سلام کرد، باید به بهترین وجه جواب بدید. هیچ وقت نمیتونید شما به امام زمان بگید السلام علیک یا صاحب الزمان، امام با کیفیت بالاتر به شما جواب نده. بنابراین او موظفه برای تک تک شما با کیفیت بالاتر از اون چه که شما باش ارتباط گرم و صمیمی و عاشقانه برقرار میکنی با شما ارتباط برقرار بکنه. ببین، شما اون لحظه که امام زمان رو بغلش میکنی، میخوای ببوسیش، فکر میکنی که تو دوستش داری بغلش کردی میبوسیش، باید بدونی که تمام دوست داشتن از ناحیه اوه، او شما رو بغل کرده داره میبوسدش. مثلا شما الان میری زریحو میبوسی، فکر میکنی شما داری زریحو میبوسی؟ مثلا میگه آره من رفتم مشهد زریحو بوسیدم. امام حسین میگه نه، من تو دلت صدات کردم، آوردمت مشهد، چسبوندمت به زری، خودم بوسیدمت، من دارم تو رو میبوسم. حالا دست میکشی به این زری، امام حسین دست میکشی سر صورت تو، جلوتر از ماست دیگه، به احسن وجه داره جواب میده. تو فهم میکنی تو داری زریحو میبوسی؟ تو با هر ارادتی که ببوسی، امام رضا علیه السلام بهتر از اون ارادت شما رو میبوسه. با هر علاقه ببوسی او بیشتر هست. خدا هم همینطوره، امام زمان هم همینطوره. اصلا خود اونا اول شروع میکنن این قضیه رو. ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر. اول مذکور شروع میکنه. اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. امام رضا میگه من دلم برای شما تنگ میشه، صداتون میکنم میایید مشهد. خیلی وقتا صداتون میکنم نمیایید. خیلی وقتا میفرستم دنبالتون، به دلتونم میفته. شما فکر عمل به دل هوس یه عمل طبیعیه، تصادفیه. مثلا من یه دفعه هوس کربلا میکنم، هوس امام رضا میکنم، هوس امام زمان میکنم، دلم تنگ میشه برای خدا. شما میگه این یه اتفاقه. اصلا ما تو عالم چیزی به اسم اتفاق نداریم، در حکمت متعالیه ثابت شده اصلا چیزی به نام اتفاق وجود نداره. وقتی شما هوس میکنی، هوس یه امر حقیقیه، یعنی یه ریشه یه حقیقی تو وجود شما داره که این هوس صورت گرفته. تمایل و هوس و خواب دیدن و نمیدونم میل یه ریشه در وجود شما داره. میگه ما 5-6 ماییم تو اسامی که امشب خوندید هستش، از خداوند تبارک و تعالی او القا میکنه. خب حالا اینا چجوری این کارو میکنه؟ چقدر به من نزدیکه که ما من این ارتباطو داره امام زمان؟ خداوند چقدر به من نزدیکه؟ ما چجوری هست رابطمون باهاش؟ موسی علیه السلام در حدیث داریم از امام باقر علیه السلام هست، در کافی این حدیث، حدیث معتبری هم هست، میفهمن موسی از خداوند سوال میکنه که اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک، تو نزدیکی با من که من باید نجوا کنم؟ نجوا این در گوشی صحبت کردن، یعنی آدم وقت به دو نفر نزدیکن با هم خیلی راحت در گوشی حرف میزنن، درسته؟ داد که نمیزنن سر برای هم دیگه، دهن این بغل گوشمونه، اونم همینطور دو نفر در گوشی میخوان حرف بزنن، نجوا دارن. میگه تو نزدیکی که باید نجوا کنم یا دوری که نداد کنم؟ نه که بر حضرت موسی حل نیست، حضرت موسی خیلی وقتا پیام آور سوالای دیگران هستش،
اهل مرحوم مجلسی رحمت الله تعالی میگه این حدیث احتمالا این سوال سوالی کسی بوده حضرت کرده که جوابی بگیره براش. البته ایشون توضیح هم میده، میگه گاهی وقتا حال انسان اینجوری، چون ما هممون حضوران خدا رو میبینیم دیگه، شما میتونی یه جایی برید خدا نباشه، نمیدونی هر جایی میبینی هست باهات، نمیتونی بیرونش بکنی از هیچ جا هست. امام زمان هم همینطور هستش، حضرت اینطوریه باهات. گاهی وقتا ما رابطه اونو با خودمون میبینیم خیلی نزدیکه با ما، و باید فهم میکنیم میتونیم باش چیکار کنیم، نجوا کنیم. یه موقعی به خودمون با اون نگاه میکنیم از این ور، میبینیم خیلی چی هستیم، دوریم، هی گمش میکنیم. وقتی میخوایم قرب او به خودمون رو ببینیم، میبینیم خیلی نزدیکه به ما. اما وقتی میخوایم فاصله و رابطه خودمون با اون رو تنظیم کنیم، از طرف خودمون چی میبینیم؟ دوری میبینیم. این آینه رو باید بگردونی تا یه جا پیداش کنی، بعد وایسی باش حرف بزنی. برای همین ذهن آدم میپره توی عبادت و اذکار. ولی شما الان من دارم براتون یک ساعت صحبت میکنم، ذهن شما جای دیگه نمیره، با یه نفر 5 ساعت شما صحبت میکنید اصلا ذهن جای دیگه نمیره، بلکه نمیخوای بگردی پیداش کنی، میبینی شهودش میکنی. حالا خدا چی جواب میده اینو خوب دقت کنید. همین امشب همین مقدار گیر ما بیاد خیلیه، چون فرمول مهمیه در ذکر و عبادت. خوب دقت بکنید که باید یه عمر عبادت و ذکرتون رو بر اساس این پایه بنا بکنید. جواب میده خداوند، انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که یادم میکنه. این همنشین یعنی چی؟ خیلی حرفها. همنشین اصطلاح و تشبیه نیست، استعاره نیست. همنشین معنی یه امر حقیقیه، یعنی من کنار تو هستم، به معنای حقیقی کنارت ایستادم. گفت رفتم حرم امام رضا، گفتم امام رضا چجوری به این همه جواب میده؟ گفت خوابم بود، خوابیدم جلو هر یه زائر یه امام رضا نشسته، جلو هر یه زائر یه امام رضا هست. جلیسو میدونی یعنی چی؟ این همنشینی یعنی کنارتم، کنار کنار خودتم. بعد اومد اینو توضیح داد در قرآن که نگاه میکنید، نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن نزدیکترین به شما، از رگ گردن خودتون به خودتون نزدیکترین، اینقدر نزدیکیم بهتون. بعد بیشترش کرد، فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و دلش فاصله میندازه، یعنی از خودت به خودت هم نزدیکتره. از خودت به خودت نزدیکتره خیلی حرفه ها، این چجوری میفهمیمش اینو؟ که از خود من به خود من نزدیکتره. فرمود ان الله علی کل شیء محیط، خدا بر هر چیزی احاطه داره. اینو کی میتونید بفهمید؟ اون بحثی که تو همین سلسله مباحث شبای قدر براتون کردیم، بحث بی نهایت بودن حق تعالی، بحث این که خداوند با هیچ چیز رابطه تولیدی نداره. یادتون هست دیگه، لم یلد و لم یولد، دوتا رمز بود، رمز لم یلد و لم یولد. دیدم حالا کسی الان تو ذهنش هست یا نیست، چیزا توضیح بدم این رو. ان الله علی کل شیء محیط یعنی هیچ شیئی نیست مگر اینکه خدا باشه. اینما تولو فثم وجه الله، در درس تفسیر توضیح دادم این آیه رو، که هر جا رو کنید خداست، چهره خداست، چهره خداست هر جا. چرا؟ چون اساساً خداوند با اشیایی که مخلوقش هستن رابطه تولیدی نداره. لم یلد، دقت کن عزیزم، لم یلد. حضرت میگه اگه شما بگی خداوند اینه، این خداست، اینم شیعه، مشرکی. برای که وقتی این خدا شد، اینم شیعی شد، شما قائل به سه تا وجود شدی: خدا، شی و فاصله وجودی بین خدا و شی. عدم که نمیتونه باشه، پس باید فاصله چی باشه؟ وجود داشته باشه. میشه سه تا، شما مشرکی، تو اصلا نمیفهمی خدا و توحید یعنی چی. ان الله على کل شیء محیط، دقت بکنیم ما اصلا چیزی به اسم زمان و مکان فاصله برای خدا با مخلوقاتش نیست. خدا با هیچ شیئی از اشیاء عالم فاصله زمانی و مکانی نداره. ما که دست میبینیم بالا، خدا بالاست الان، یعنی پایین نیست. حضور خدا بالا شدیدتر، اگه میبینیم بالای کوه نزدیکتر میشیم به خدا، اگه با هواپیما رفتیم 30,000 پا بالاتر نزدیکتر شدیم به خدا. خدا حضورش همه جا یکسانه. بالا خب ما الان بله الان زیرین آسمان رو پشتمون دستمون بگیریم بالا بگیم خدا بالاست، خب اونایی که زیر کره زمین هستن، اونایی که اون پایین هستن، اونا دستشون میگیرن بالا، کدوم سمت ما میشه؟ درست نقطه مقابل ما میشه. خدا کجاست بالاخره؟ بالا معنا نداره اصلا، ما بالا نداریم اصلا، چیزی به اسم فاصله وجود نداره، نه زمانن و نه مکانن، نه فاصله زمانی چیزی با خدا داره، نه فاصله مکانی با خدا داره. ببین خوب دقت کنید، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش فاصله بشه. شما ناکن خدا پیشته، همینجور تمرکز بگی الان چند لحظه من دارم میگم، اگه تونستی یه جا بری امام زمان نباشه یه تمرکز بگیر، اگه تونستی یه جا بری خدا نباشه. علا کل شیء محیط یعنی شما هیچ شیئی رو پیدا نمی کنی بلکه خدا احاطه بر او داره، احاطهش هم احاطه قیومیه، یعنی اون شیء قائم به خداست. مثل چی؟ توضیح بدم براتون خوب دقت کنید، مثل حضور شما در تمام ذرات وجود تفکرتون، در تمام تصورهای ذهنیتون. شما امام امت سلام الله تعالی علیه حرم امام رضا رو تصور کنید، خودت در تمام این تصویر حضور داری، کجاش هستی؟ باش رابطه زمانی مکانی داری یا نداری؟ بله؟ فاصله تو از صورت ذهنی چقدره؟ ها؟ هیچ، نه فاصله زمانی داری نه فاصله مکانی، همه جاش حضور داری، به تمام این تصویر ذهنیت هم احاطه داری، انقدر احاطه داری که این تصویر قائمه به توه. تو به محض اگر نازی کند یارم فرو ریزن قالب ها، به محض ارادت رو قطع بکنی همش از بین میره، توجه تو برداری از بین میره. ارتباط ما با خدا اینه عزیزان، ما قائم به خدا هستیم، انتم الفقراء الالله، شما همه تون فقیر محتاج، در ذاتتون محتاج به خدا هستید، نه که شما یه چیزی هستید که گدای خدایید، شما اصلا ذاتتون رو گدایی تشکیل داده، ذاتتون رو نیاز وابستگی تام تشکیل داده، اصلا تو تمام وجودتون خداست. حالا آقای علی علیه السلام چقدر زیبا میگه، داخل فی الاشیا لا بالممازجه، خدا داخل همه اشیا هست، اما نه اینکه مخلوط در اشیاست. اگه بنده الان مثلا این میکروفون رو فشار بدم بگم خدا این توه، تو این اتم ها و سلول هاست، نه، ولی در تمام این اتم ها و سلول ها حضور داره بدونه که توشون باشه، چون تو بودن و بیرون بودن مال ظرف و مظروف مادیه. ما الان توی خونه هستیم، یه ده بیرون خونه هستن، این ظرف مظروف مادیه، بدن ما اینجوریه، ولی شیئی که مجرده با هیچ چیز رابطه ظرف و مظروف و زمان و مکانی برقرار نمیکنه که. داخل فی الاشیا لا بالممازجه، یعنی مخلوط نیست. اینجوری نیست که تو اگه این میکروفون رو برشی شکستی خدا مثلا نصف شده باشه، یه برگی بعد پاره بکنی، یه درخت رو قطع بکنی. و خارج انها لا بالمزایله، خارج از اشیا هست، اما نه اینکه فاصله بینشون باشه. یعنی تو بگی این خدا، اینم شیئه، اینم غلطه. شما تو تصویر ذهنی باید میتونی از خودت جداش بکنی، تصویر ذهنی تو بگی این تصویر ذهنی، این من، تصویر ذهنیت خودتی، جدایی نداره، لا بالمزایله، فاصله نیست. چون گفتم اگه فاصله ما قائل بشیم بین خودمون و خدا، وقت باید به چند تا چیز قائل باشیم؟ چند تا وجود؟ سه تا وجود. تا که اصلا یک وجود هست با همه تجلیات خودشه، یک وجود با تجلیات خودش. مثل چی؟ مثال قوی تر بزنم براتون. مثل رابطه نفستون با بدنتون. شما روحتون در بدنتونه مگه؟ نه. یکی پای منو بشکنن یا پای منو قطع کردن، دوتا پامو دوتا دستمو قطع کردن، الان جانبازه داریم دوتا دستن دوتا پام ندارن، دوتا چشم ندارن. خب این الان منش، من حقیقیش و انسانیش چیزی کم شده؟ بگیم به اندازه که پاش قطع شده دیگه من نداره، منش سر جاشه. نفس با بدن رابطه ظرف و مظروف برقرار نمیکنه که، نفس توی بدن نیست. برای همین هم شما وقتی دست و پاتم قطع شه، چشتم در بیاد، گوشم کنده بشه، بینیرم ببرن، ما سر جای خودمون هستیم. نفس سر جای خودشه. شما حتی میخوابی هم نفس باهات هست، این داره تدبیرت میکنه. بیهوش هم که میشه، شخص میره توی کما. الان ما جانبازایی داریم 19 سال 20 سال تو کما هستن، نفس داره تدبیرش میکنه باهاش هست. بله بدن از نفس دوره، ولی نفس با بدن نزدیکه، نفس داره اداره میکنه بدن رو. خارجون انها لا بالمزایله، خارج از اشیاست، اما نه اینکه فاصله بینشون. باید نفس شما الان بیرون از بدنتونه، نفس توی بدن نیست، بیرون بدن هم نیست، پس کجاست؟ سوال غلطه. چرا؟ چون ما اصلا عادت کردیم به ماده و ظروف چی؟ مادی. میگیم یا باید تو باشه یا باید بیرون باشه. نه آقا، یا باید تو باشه یا باید بیرون باشه، این مال کجاست؟ مال ظرف و مظروف مادیه. وقتی یه امری مجرد از ماده است، ماده نداره، زمان نداره، مکان نداره، این با اشیا که نمیاد رابطه ظرف و مظروف برقرار کنه. برای همینم شما الان نمیدونی من بیرون هستم، شما تونستی خودتو بیرون کنی، بگی آقا من اینم، این بدن من، من خودم اینجا هستم، نمیتونی این کار بکنی، تو هم نیستی، تو هم نیستی، پس کجایی؟ اصلا سوال غلطه. کجا؟ کلمه کجا، زمان و مکان غلطه در مورد حق تعالی. خدا اینجوری با ما نزدیکه. میدونی رابطه خدا با شما مثل چی میمونه؟ با ماها مثل رابطه، مثل، حتی این ضعیفه این مثالی که میزنم، از این قوی تره، مثل رابطه نفستون با بدنتون. نفستون کجای بدنتونه؟ نه توی بدنه و نه بیرون بدنه، ولی تو تک تک سلولاتون حضور داره. شما یه دونه خار ریز میره تو دستتون، اینقدر این احاطه قویه که به بدن علامت میده، میگه یه چیز غریبه اومده داخل. شما متوجه میشید یه چیز غریبه؟ یه ما یه گردی میشه رو چشمتون، میفهمید. یه ذره سبزی سحر مونده لای دندون شما، چیزی حساب نمیشه. یه ذره غذا میبینی که تعادل نداره، هی احساس میکنه یه چیز اضافه تو دهنت هست، باید بری ورش داری تا آرامش پیدا بکنی، خوابت نمیبره. نفس اینقدر احاطه داره به بدن، ولی نه توی نفس بدنه نه بیرون بدنه. اساسا مجرد همینطور هستش. خدا با ما رابطه مادی نداره. خب اینو داشته باشید، اگه وقت شد بگم، اگه وقت نیست نگم دیگه. بله وقت نیستش. خب اینو میذاریم ساعت بعد انشالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.